دلم بی وصل تو دلم بی وصل تو شادی مبین آوند به غیر از مهنت آزادی مبین آوند به غیر از مهنت آزادی مبین آوند خراب آباد دوین بی مقدم تو آوند الهی هرگز آبادی مبین آوند الهی هرگز آبادی مبین خوش آن آبان خوش آن آبان که سودای تو دیرم آبان که سبب سر پیوست در پای تو دیرم به دل دیرم تمنای کسانی که اندر دل تمنای تو دیرم که اندر دل تمنای تو دیرم اگر مستان مستی مستی مامان اگر بی پا و دستی مستی مامان اگر هندو مام اگر گبرو مسلمان به هر ملت که هستیم از توی مام به هر ملت که هستیم از توی مام به روی دلبری گرما مکن من مکن من گرفتار دل است خدا را ساربان ساربان آهسته میران که مانده این غافل است که مانده این غافل است اگر آیی به جانت و نوازایم وگر نایی به هجرانت گدازایم هر آن دردی که داری بر دلم نبه بر دلم نبه بمیرم یا بسوزم یا بسازم بمیرم یا بسوزم یا بسازم
شکرن یا ربی شکرن هدیت قلبی شکرن وقت دربی شکرن شکرن یا
الطاعم الشاکر له من الاجر که اجر صائم المحتسب کسی که غذا میخورد و خدا را شکر میکند پاداشش مانند انسانی است که روزه گرفته و کف نفس کرد خیلی ها غذا میخورند اما شاکر نیستن. اتا اما شاکر. اما این غذا که میخورد میگه الحمدلله رب العالمین. در حالات بعضی بزرگان داریم هر لقمه غذا که به دهان میگذاشتن میگفتن الحمدلله رب العالمین. میفرماید انسان سالمی که خدا را شکر کند اجر انسان مبتلا و بیمار و گرفتار صابر را به او میدهند. سالمه اما شاکره. به خاطر این شکری که میکند چنین پاداشی به او میدهند. کسی که عطا به او شده، نعمت به او داده شده و شاکر خداست، اجرش مانند انسان محرومی است که قانع است در زندگی. یعنی هم کسی که سالم است، هم کسی که طائم است غذا را می‌خورد، و هم انسانی که خدا به او ثروت داره، به خاطر این صفت شکری که دارد خدا به او پاداش مضاعف
توفیقی است که آدم نعمت‌های خدا را به جا مصرف کنه. اگر به جا مصرف کنه این شکر، نه اینکه یه وقت به زبون آدم میگه الهی شکر اما شکر نکرده، به نامحرم داره نگاه میکنه میگه الهی شکر چه الهی شکر، بله نامحرم نگاه میکنه میگه خدای الهی شکر امروز نهار خوبی، الهی شکر نهار خوبی امروز نصیب ما شد، الهی شکر، داره گناه میکنه، این شکر نکرده. شکر اونه که اون نعمت هایی که خدا بهت داده گوش داده، با این گوش باید موعظه بشنوی، نصیحت بشنوی، قرآن بشنوی، حرف خوب بشنوی. لذا یه حدیث داره، ما به بعضی ها ثروت میدیم ببینیم اینا چه میکنن با این ثروت، آیا با این ثروت افرادی که به اونا مراجعه میکنن کمک میخوان به اونا کمک میکنن یا نه. اگه کمک بکنن ما این ثروتی رو زیاد میکنیم، و اگر کمک نکنن این نعمتی که به او دادیم ازش میگیریم. شکر نعمت نعمت هست افزون کند، کفر نعمت از کفر بیرون کند. سعدی هم میگه هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست، و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نعمتی شکری لازم. بله و از اصل زبان که برآید که از عهده شکرش به همین که ما شکر میکنیم خود اینم شکر داره. شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران دربی شکران
شکران یا ربی. از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 13630 کیلوهرتز سر قرار ما حاضر میشین هر روز حوالی اذان ظهر، خیلی خیلی ممنونیم. التباس دعا و خدا نگهدار.
از این که عاشق تو هستم، از این که تو رو میپرستم، من عاشق عشق سادم، ببین چه پیشت بی ارادم. کنارتم تو خواب و رویا، با تو چه ساده میشه دنیا، بیا که از نبودن تو یه عاشقم یه بیقرارم، یه عاشقم یه بیقرارم. از این که تو رو میپرستم، من عاشق عشق سادم، ببین چه پیشت بیارادم. کنارتم تو خواب و رویام، که ساده میشه دنیا، بیا که از نبودن تو یا عاشقم یه بیقرارم.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
استقبال طالبان از توافق آتش بس در غزه. با آتش کشیدن پرچم اسرائیل در ولایت لغمان. و رئیسی: عملیات طوفان الاقصی شکستی حیثیتی برای رژیم صهیونیستی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. حکومت طالبان ضمن حمایت از آتش بس در غزه خواهان حل دائمی قضیه فلسطین و تشکیل حکومت در سرزمین های اشغالی گردید. همکارم قریشی گزارش میدهد.
حکومت طالبان ضمن حمایت از آتش بس در غزه خواهان حل دائمی قضیه فلسطین و تشکیل حکومت در سرزمین‌های اشغالی گردید. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان که از آتش بس در غزه حمایت نموده و خواهان آتش بس دائمی و تشکیل حکومت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی گردیده آمده است، پس از 1.5 ماه بمباردمان مسلسل رژیم صهیونیستی بالای مردم بی‌دفاع نوار غزه که در نتیجه آن بیشتر از 14,000 ملکی شهید شدند و نیروهای صهیونیستی همه حدود حقوق بشری را شکستند، اعلام توافق بر آتش بس برای 4 روز گامی است مثبت در راستای جلوگیری از تلفات بیشتری ملکی. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این داستان میگوید:
در قضیه ترانگی پردی بی دی پاولس در صهیونیستی رژیم در یوینیمی میاشتی مسلسل بمبارد روسته چی په نتیجه کې تر 14,000 زیات ملکان شهیدان شول او صهیونیستی پوځ د بشري حقوقو ټول حدود مات کړل. د 14 ورځو لپاره پر اوربند د هوکړې اعلان د غزې ولس د لا زیاتو ملکي تلفاتو د مخنیوي پر لور یو مثبت ګام دی.
آتش بس موقت بشردوستانه و دیپلوماسی فعال دولت قطر در بخش رسانیدن کمک های بشردوستانه به مردم نیازمند غزه ستودنی است و نیاز است تا به خاطر نجات حیات مردم غزه این آتش بس دائمی شود. در این اعلامیه آمده که رفتار دوگانه دولت های غربی و سازمان های مدعی حقوق بشر در رابطه به نقض حقوق بشر در غزه و شکستن تمامی حدود بشری توسط رژیم صهیونیستی به اعتبار آنها صدمه جبران ناپذیر رسانیده است. تکل:
په کار د چې د غزې ولس د ژوند ژغورلو په خاطر اوربند دایمي شي. په غزه کې د بشري حقونو د نقض او د صهیونیستي رژیم لخوا د ټولو بشري حدودو ماتولو په تړاو د غربي دولتونو او د بشري حقونو مدعي سازمانونو دوګونی چلن د دوی اعتبار ته نه جبرانېدونکی زیان ورساوه.
به باور وزارت خارجه حکومت طالبان، راه حل جامع و پایدار قضیه فلسطین این است که اشغال اراضی تاریخی فلسطین با پایان برسد و به فلسطینی ها حق داده شود تا مانند سایر ملت ها دولت مستقل در قلمرو تاریخی خود داشته باشند. تکل:
د فلسطین د قضیه جامع او تلپاتې حل دا دی چې د تاریخي فلسطین د اراضي اشغال پای ته ورسیږي او د فلسطینیانو ته حق ورکړل شي چې د نور ملتونو په څیر پر خپل تاریخي قلمرو مستقل دولت ولري.
این در حال است که مردم مظلوم فلسطین بیش از 70 سال از توسط رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین خودشان به خاطر داشتن حکومت مستقل و پایان اشغال قربانی می شوند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گردهمایی بزرگ پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. گزارشی از همکارم آصف آمده بخش است.
صدها تن از باشندگان ولایت لغمان در یک گردهمایی بزرگ پرچم اسرائیل را به آتش کشیدند. اشتراک کنندگان گردهمایی خواستار متوقف شدن هر چه زودتر حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر غزه شدند. صدها تن از باشندگان ولسوالی قرغایی ولایت لغمان در یک گردهمایی بزرگ در حالی که بر علیه اسرائیل و امریکا شعار می‌دادند و بیرق فلسطین را برافراشته بود، پرچم اسرائیل را به آتش کشید. اشتراک کنندگان این گردهمایی بزرگ زیرمی درخواست متوقف شدن هر چه زودتر حملات وحشیانه هوایی و زمینی اسرائیل بر مردم بیگناه غزه از تمامی مسلمانان خواست در کنار مردم فلسطین قرار بگیرد.
بنده در ماشومان اغوی شیطان کل زنانه شیطان کل غزه زخه وویستل پرختون باندې حمله وکړي. د ټول اسلامي امت د ځوانان او د مشران څخه دغه هیله ده چې دوی سره وګبوګو ودرېږي، دوی سره ملاتړ وکړي.
چند تن از اشتراک کننده دیگر این گردهمایی ضمن انتقاد بر عملکرد گروه ها و سازمان های حامی حقوق بشر گفتند که از کشتار گروهی و نسل کشی مردم بدفاع فلسطین چشم پوشی می نماید. آنها همچنان از کشورهای عربی انتقاد نمودند که در همسایگیشان بالای مسلمانان از جانب یهود آتش می بارد، اما اینها خاموش هستند.
باید چه طول مسلمانان پیواز را پاسی و دیده ظالم دی ظلم مخنیوی وکی او بیا حق خلکو تزه چه آقا بشر دوست زن توایی او چیخی بیوهلی چه منگا د بشر حقوق نو نن ولی آیا آقا خلق ولی ولاند کانسو آیا دا دی پلسطین مظلوم مسلمانان بشر ندا؟
په وادونو باندې زما دا غږ دی چې څه اسلامي مملکتونه دي کوشش کوي وکړي چې د فلسطین بیچارهګان مظلوم ملت سره دې مرسته وکړي او هر نوع چې امکانات لري په سره کومک دي وکړي، څه مالي څه جاني.
حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر مردم غزه بیشتر از یک ماه است که ادامه دارد. در این حملات تا وکنون به شمول زنان و کودکان هزاران تن از مسلمانان فلسطینی به شهادت رسیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
حکومت طالبان از برگزاری اولین نشست مشترک ارگانهای امنیتی خبر داد. وزارت دفاع حکومت طالبان در اعلامیه اعلام کرده که مسئولان وزارتهای داخله، دفاع و ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان جهت تدوین برنامه امنیتی برای سال 1403 خورشیدی گرد هم آمدند. گزارشی از زهرا سلطانی همکار ما از کابل آماده بخش است.
نشست مشترک امنیتی میان وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات حکومت طالبان، وزارت دفاع ملی حکومت طالبان در خبرنامه‌ای از نخستین نشست مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی به هدف ترتیب برنامه‌های مشترک امنیتی یک ساله خبر داده است. در خبرنامه این وزارت آمده که برنامه امنیتی سال 1403 کشور از سوی وزارت دفاع ملی تهیه شده و پس از تایید مقامات ارشد با تمامی نهادهای امنیتی، کشفی و دفاعی حکومت طالبان ارسال می شود. در بخشی از این خبرنامه آمده است که ما مکلف هستیم تا در تامین امنیت بهتر سر و مال ملت، حفظ نوامیس ملی و سرحدات کشور و همچنان آمادگی کامل در برابر برنامه‌های دشمنان اسلام و نظام باید خود را آماده کنیم و این آمادگی نیاز به برنامه و تطبیق جدی دارد. اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی، در این باره می‌گوید.
ترتیب پلان کاری یا برنامه کاری ارگان‌های قوای مسلح که هم از وزارت دفاع و پلیس و امنیت ملی که به صورت مشترک انجام شده، یک گام مثبت است. باید کوشیده شود که به طور جامع اما مسائل اما مشکلاتی که در جامعه افغانستان وجود دارد دید امنیتی بررسی شود، نظرات کارشناسان، نظرات کسایی که دارای ظرفیت مسلکی هستند گرفته شود در این موارد و بعداً به نهادهای مربوط به سطوح مختلف ابلاغ شود.
شمار دیگر از آگاهان مسائل امنیتی هم از جمله سرور نیازی از برگزاری این نشست در کشور استقبال کرده و تاکید دارند که این نشست ها می تواند از نگاه چالش های امنیتی در کشور مؤثر تمام شود.
هیچگاه و در هیچ جای دنیا ما شاهدی نبودیم که امنیت به زور تفنگ آمده باشد. برای تامین امنیت یا برای آوردن امنیت ضرور است که تا سیستم ایجاد شود، قانون برای همه تطبیق شود، عدالت اجتماعی تامین شود. شما اگر در تمام اروپا بگردین یک نفر عسکر مسلح را نمیبینین، ولی شما در افغانستان ببینین هر روز عساکری که در شهر بازار میگرده آن هم بدون یونیفرم نظامی. چی میفهم مردم که آیا یه دوست است یا یک سرباز است؟ بنان ما اول قانون را باید برای خود تدبیر بکنیم.
این نشست امنیتی در حالی است که غرب کابل در یک ماه گذشته شاهد چندین حمله خونین بوده و چالش‌های امنیتی باشندگان کابل را نگران کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، با بیان این که آنچه مردم و جوانان فلسطین و غزه انجام دادند در ادامه دفاع مشروع از حق خودشان بود، گفت شکست عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر شکستی حیثیتی برای رژیم صهیونیستی بود. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اتفاقی بی سابقه در گفتگوی یک ساعته با سوالات خبرنگاران شبکه‌های المنار لبنان، الاتجاه عراق، فلسطین الیوم، فلسطین الاقصی، فلسطین و المسیر یمن پاسخ داد. در این گفتگو که در محل موزه هنرهای معاصر فلسطین در سرک فلسطین تهران صورت گرفت، رئیسی با سوالات خبرنگاران در خصوص عملیات طوفان الاقصی، جنایت‌های رژیم صهیونیستی، نقش آمریکا، ابتکارات گروه‌های مقاومت اسلامی، حمایت‌های جهانیان از فلسطین و آینده نبرد غزه پاسخ داد. این گفتگو ساعت 9 شب چهارشنبه به وقت قدس شریف و 22:30 به وقت تهران به طور همزمان از 5 شبکه فوق الذکر پخش شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی در این گفتگو با اشاره به این که به لحاظ گستره کار و اهمیت موضوع و شکنندگی برای دشمن عملیات طوفان الاقصی مهم بود، افزود هیمنه رژیم صهیونیستی شکسته شد. عملیات طوفان الاقصی تمام محاسبات دشمن را محو کرد. و اضافه کرد عملیات طوفان الاقصی شکست نظامی، امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود. رئیس جمهوری ایران نفرت و بیداری جهانی علیه صهیونیست‌ها به برکت خون شهدای فلسطینی دانست و افزود آنچه که رژیم صهیونیستی انجام داده است نشان داد در برابر مقاومت فلسطین مستأصل شده است. و وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس مجلس لبنان تأکید کرد آمریکا و اسرائیل بدون دستیابی به اهداف خود به قبول آتش بس تن داده اند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس و رژیم اسرائیل سرانجام پس از 45 روز نبرد و درگیری با آتش بس موقت 4 روزه موافقت کردند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که روز چهارشنبه در مقصد اول سفر منطقوی خود وارد بیروت شد، پس از رایزنی با رهبران مقاومت فلسطینی و نبیه بری رئیس مجلس، با نجیب میقاتی صدر اعظم دولت پیشبرد امور لبنان دیدار و گفتگو کرد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، همچنین در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان داخل آمریکا، رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصی دچار فروپاشی بی سابقه داخلی شد. وزیر امور خارجه ایران افزود آمریکا به طور نامحدود و بدون قید و شرط در کنار رژیم صهیونیستی استاد تا شعارهای واهی و رؤیاهای بلندپروازانه رژیم صهیونیستی محقق شود، اما اکنون آمریکا به این نتیجه رسید که رژیم اسرائیل در تحقق حداقلی شعارهای خود ناتوان است و وضع موجود قابل استمرار نیست. در نتیجه بدون دستیابی به ذره ای از اهداف اعلام شده خود به قبول آتش بس موقت تن دادند. امیر عبداللهیان با اشاره به طراحی‌های سیاسی پشت پرده آمریکا برای غزه و حماس و مقاومت فلسطین گفت آینده غزه و فلسطین را مردم فلسطین تعیین می‌کنند، نه آمریکا و رژیم صهیونیستی. استقبال طالبان از توافق آتش بس در غزه. با آتش کشیدن پرچم اسرائیل در ولایت لغمان و رئیسی، عملیات طوفان الاقصی شکستی حیثیتی برای رژیم صهیونیستی بود. خب عزیزان شنوندم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که طی ساعت‌های آینده زمان برقراری آتش بس غزه اعلام می‌شود. الانصاری افزود مذاکرات درباره برنامه اجرایی توافقنامه آتش بس موقت به شکل مثبت در جریان است. در این باره گفتگوی داشتم با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی.
این تعویق یک نوع دیپلماتیک خاص است که صهیونیست‌ها در پیش گرفتن و وقت کشی میکنن و به اهداف خود نرسیدن و اون چیزی که نتانیاهو اعلام کرده بود که باید سران حماس دستگیر شود، نابود شود و اماکن و مکانهایی که تسلیحات حماس است در زیرزمینی ها اونا باید به اونا برسیم، به هیچ از اهدافی که برای ورود در ورود زمینی به غزه اعلام کرده بودن و اونا نرسیدن. به اصطلاح از لحاظ سیاسی دستشان خالی است و در راستای آتش بس شرایطی که مطرح میشه و اونهای در راستای تا آتش بس برگ برنده را بیشتر با خود دارد که به اون اهداف خود رسیده باشند. دست صهیونیست‌ها در جریان آتش بس خالی است و شرایطی که گفته بودند به اون شرایط تحقق نیافته. در واقع صهیونیست‌ها شکست، طعم تلخ شکست خود را پذیرفتند و به این ترتیب صهیونیست‌ها دستشان خالی است و برگ برنده دست حماس است. حماس هیمنه و عظمت فوشالی صهیونیست‌ها را به چالش کشید و نابود کرد و اقتدارشان و هژمونی نظامی، فرهنگی، سیاسی از اونا را از بین برد. بنابراین ما از لحاظ سیاسی توجیه دیگه نداریم جز این که بگیم رژیم صهیونیستی علی‌رغم کشتارهای وحشیانه و نسل کشی که داشتن در این نبرد طوفان اقصی در این شش هفت روز شکست خورد و بعد از 75 سال و شکست مهلکی را و به قول مقام عظمای ولایت که در این جنگ رژیم اسرائیل ضربی فنی شد و به زمین خورد و تمام حیثیت پوشالی خود را از دست داد. به این ترتیب وقتی که حماس شرایط خود را برای آتش بس اعلام کرد و این زمانی بود که کابینه رژیم صهیونیستی پیشاپیش گفته بودند که باید این آتش بس را بپذیریم و نتانیاهو با تمام تلخی گفتین یک قبول سخت است برای من، باید هم سخت باشد، چون جنایات صهیونیسم در این چهل و چند روز افکار عمومی جهان را تغییر داد، قلوب آزادگان جهان را جریدار کرد و همه فشار آوردن ملت‌هایی که رهبرانشان حامی صهیونیسم بود، اونا و پا خیستن. افکار عمومی جهان هم بسیار تاثیرگذار بود، رسانه ها در این دوره تاثیرگذار بود. به هر حال من فکر میکنم که این که به تاخیر میفته، این کار صهیونیست‌ها که به لطایف الهیال میخوان هرچی زمان کشی کنن تا به یک خواستهای وهمی خود برسن. من فکر میکنم که دو راه داره بیشتر، مسئله فلسطین یا ایست که جنایات ادامه پیدا میکنند و در راستای جنایات صهیونیسم حماس تلفات تانک و نفربر زیادی را حماس از رژیم صهیونیستی میگیره. به هر حال برنده میدان حماس است و این شکست تلخی است که صهیونیسم از این جنگ گرفته میگیرم و این مساوی با سقوط ره و ابتدای در، یعنی در واقع به یک تعبیر بگویم که صهیونیسم در آستانه سقوط حتمی قرار گرفته انشاءالله.
جناب آقای عصمت الله، یکی از موضوعات پررنگ در این قضیه بحث تبادل اسرا هست، چون قرار هست که در قبال آزادی هر اسیر صهیونیستی 3 فلسطینی آزاد بشه. موضوع به نظر شما به صورت طبیعی انجام خواهد شد و این که اما وگرهایی را به دنبال خواهد داشت؟
اما وگرهایی دارم، به خاطر از این که اسرام هر کدامش مراتب خود دارم. بعض اسرا که از افراد عادی هست، بعضی ها درجه دار و دارای موقعیت از هر دو طرف کسانی هستند که تاثیرگذار است. قطعا در این تبادل اسرا این مسائل لحاظ میشم و در همون روزهای اول 7 اکتبر و اینا 15 مهر ما دیدیم در تلویزیون ها که جنرال های اسرائیلی را اسیر گرفتن حماس و از این جمله هم مثلا فرمانده لشکر و فرمانده چی را گرفتن. قطعا اونا در راستای تبادل اونا موقعیت خود را دارن. بنابراین این چونه ها و این کشمکش ها و این جدال برای تبادل اسرا از لحاظ موقعیت های سازمانی تشکیلاتی برای دو طرف تاثیرگذار هستند. من فکر میکنم این یک چیزیست که در تمام جنگ ها و در تمام توافق ها و در تمام آتش بس ها این مسائل یک چیز معمول است که چونه زدن میشه و هر کدام میخوان که باید امتیاز بیشتر بگیرم. برحال اما در مجموع رژیم صهیونیستی دستش خالی است، تلفات نظامی زیاد دادم و تا بال من فکر میکنم اون چی که تلفات رژیم صهیونیستی اعلام شده بسیار اندک است و به خاطر حفظ موقعیت های رژیم صهیونیستی بسیاری از اخبار افشا نمیشم. اگر این فرصت پیش بیاید که واقعیت ها برملا شود که چقدر از رژیم صهیونیستی تلفات داده، چقدر جنرال و چقدر صاحب منصب و چقدر شخصیت های برجسته از اینا در این نبرد کشته شدن، قطعا از لحاظ مورال و روحیات نظامی مردم غاصب سرزمین صهیونیسم بسیار تضعیف میشن. به هر حال انشاءالله که آتش بس تحقق پیدا کنه و اینکه به تاخیر میفته یک مسئله است که نیاز به همون دیپلماسی فعال که در این راستا انجام میشه اون به اون مربوط میشه.
حدود بیش از 400 مدرسه دینی ظرف 2 گذشته در ولایت ننگرهار ایجاد شده است. گزارش این خبر از همکارم آصف شینواری بشنوید.
حدود بیش از 400 مدارس دینی ظرف 2 گذشته در ولایت ننگرهار ایجاد شده است. مسئولان میگوید در این مدارس دینی بیش از 1600 تن آموزگاران مقرر گردیده است. مولوی وفی الله مخلص معاون تعلیمات اسلامی ریاست معارف ولایت ننگرهار میگوید ظرف دو سال گذشته بیش از 400 با مدارس دینی در مرکز و ولسوالی های این ولایت ایجاد گردیده است که 1621 تن در این مدارس دینی به حیث آموزگار گماشته شده است. مولوی وفی الله مخلص که در گرد همایی مسابقات ظرفیت سازی محصلین در علوم های تعلیمات دینی صحبت می نمود گفت در حال حاضر به نسبت هر وقت دیگر به تعلیمات دینی توجه بیشتر صورت می گیرد و بیش از 100,000 تن از دختران و پسران در این مدارس دینی مصروف آموزش هستند.
ده هغه مدارس ترڅنګ چې پوخه د پوخانه مو سره په رسمي چوکات کې موجود و موجود هغه ترڅنګ نور خصوصي مدارس هم سره په دې رسمي تشکیل کې شامل شوي دي. د هغه جملې څخه تقریبا 503 کلیوالي مدارس دي چې تر دریم صنف پورې به هغه درسونه پکې ول کېږي. په اکثره هغه سیمو کې چې هلته نور مدارس او مکاتب نه وي نو د هغوی د شاګردو د بچیانو د سالمې روزنې لپاره یې دغه مدارس ایجاد کړي.
مفتي حبیب حضرت حقانی رئیس معارف ولایت ننګرهار در این گرد همایی گفت در این مسابقات بیش از 600 تن از محصلین در علوم های تعلیمات اسلامی سهم گرفته بود و هدف از برگزاری این مسابقات بلند بردن ظرفیت های محصلین بود.
په دغه سیالۍ کې لس کسان چې کوم دی هغوی نمبر دی زیات وي په هغې لس کسانو کې چې کوم اول دویم درې نمبر راغلي دي هغوی ته یو کمپیوټر لیپټاپ په نظر کې نیولی شوی دی چې ورکړل شي او پاتې هغو کسانو ته هغه ډیجیټل یا برقی سیستم باندې چې کوم د قلم په ذریعه باندې قرآن مجید باندې تلاوت کولی شي هغه ورکول کېږي. عین حال کې د هر یو ته تقدیرنامې او سینلیکونه په نظر ورکول کېږي.
اشتراک کنندگان این مسابقه در حالی که از برگزاری آن استقبال می نمود آن را فرصت خوب برای بلند بردن ظرفیت هایشان خوانده خواستار برگزاری این گونه مسابقات در آینده نیز گردیدند.
درس و شاگردانو لپاره در ډیری مفید دي او ټول د شاگردانو لپاره کغه د مدارس دي کغه د مکاتب دي که هر بخش دي تعلیم اړوند ټول د لپاره دغه مسابقې بلاره باندې چول برابرول د ډیری مفید دي د ختم امي
په هني د ریاست څخه جرګه ته مننه کوم چې مونږ ته دغه شانتي سیالي برابر کړی و او دوی څخه غوښتنه مو دغه ده چې دغه شانتي سیالي لکه په نحو صرف کې برابر کړی و دغه شانتي په اصول کې برابر کړی په منطق کې برابر کړی په سیرت کې برابر کړی.
پر اساس معلومات مسؤلانو ریاست معرف ولایت ننګرهار سلسله برگزاری این ګونه مسابقات برای بلند بردن ظرفیت های محصلین در علوم های تعلیمات اسلامی در شهرهای بزرگ کشور آغاز شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان محلی در تخار پروسه استرداد بستر و حریم کانال شهروان را در شهر طالقان مرکز این ولایت آغاز کردند. همکارم سمی خاوری گزارش می دهد.
مسئولان محلی در تخار پروسه استرداد بستر و حریم کانال شهروان را در شهر طالقان مرکز این ولایت آغاز کردند. رئیس کمیته استرداد بستر و حریم کانال شهروان در تخار میگوید آنان بر اساس فرمان رهبری وزارت انرژی و آب و نیز فیصله جلسه اداری ولایت تصمیم گرفتند که حدود 5 کیلومتر بستر دریا را که از سوی مردم محل در دو طرف این دریا غصب شده است استرداد نمایند. والی تخار در جریان افتتاح کار استرداد بستر و حریم کانال شهروان میگوید حریم غصب شده کانال شهروان را دوباره از غاصبین آن پس خواهند گرفت. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار ضمن این که آب را نعمت الهی میداند برای غاصبین نیز هشدار میدهد که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا کانال و حریم دریا از سوی فرد یا گروهی غصب گردد. آقای امینزاده افزود از کار کمیته استرداد بستر و حریم کانال شهروان به گونه جدی حمایت خواهند کرد و حریم غصب شده دریای شهروان را از مردم پس خواهند گرفت.
ان شاء الله این پروسه تصفیه شروع می شود. از این بعد دیگه از لحاظ یمو قانونی و تعدل عمل حکومت داری و آب و از نگاه شریعت هم برای کس حق نیست که بستر کانال غصب کنه و یا هم حریم جزیره. خواهش ما از کل قوم ها و مسلمان هایی است که باید در این راستا همکاری کنند.
در همین حال سبغت الله قانی رئیس حوزه دریایی طالقان میگوید آنان تا فاصله 5 کیلومتری حریم و بستر کانال شهروان را که از طرف مردم غصب شده است دوباره استرداد خواهند کرد. رئیس حوزه دریایی طالقان میافزاید تا فاصله 5 کیلومتری منازل مسکونی و بندهای خودسرانه که بدون در نظر داشت موارد تکنیکی در حریم دریا اعمار شده اند را تخریب و شامل بستر کانال خواهند کرد.
مطابق فیصله جلسه اداری و حکم مقام
مختلف وزارت انرژی و آب امروز افتتاح او عمل شروع می شود و قرار است که در این پروسه تا از سربند کانال شاروان به طول 5 کیلومتر کانال بستر کانال و حریم کانال استرداد گردد. بستر کانال به عرض 10 متر و حریم کانال از هر طرف به عرض 4 متر ان شاء الله تعالی استرداد می گردد.
باشندگان طالقان با استقبال از آغاز کار کمیته استرداد زمینهای غصب شده در حریم کانال شهروان از حکومت می خواهند که از این کمیته حمایت نمایند تا کمیته فوق بتواند تا آخرین مرحله زمینهای غصب شده را از نزد افراد پس بگیرند.
ما به عنوان یک شهروند تخار یا طالقان از یک کار حکومت استقبال میکنم و خیلی نهایت خرسند هستم. در ضمن خانه‌ای که در بستر دریا جور شده و این خطری هم وجود داره، ما بودا یک روز شاید سیل آب به از بین ببره یا این خانه را، بینن باید این میون برداشته شود.
گفتنی است که از مدت ها بعد این سو حریم و بستر کانال شهروان از طرف مردم غصب شده بود که این کار باعث آلوده شدن آب در این کانال و نیز سبب کاهش آب مورد نیاز مردم در شماری از ولسوالی ها گردیده بود. به گفته مسئولان آب مورد نیاز مردم در ولسوالی های بهارک و خواجه غار تخار از 40 متر مکعب به 20 متر مکعب کاهش یافته است که با استرداد دوباره حریم این کانال مشکلات یاد شده برطرف خواهد شد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای دانه دانه باران می باری سوی باری بارانی رفتیم، جاری با تماشای مطا در کنار دریا می در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستانه نمیزد و با میخانه نمیزد، کسی از بابتی دنیا نمیترسید نرهی میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، تنها از بود و صبری بود، اگر بیست
لحظات و اوقات خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. از شما همراهان گرامی دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در برنامه امروز در مورد مشاغل و درآمدهای حلال و حرام سخن می‌گوییم. همانطور که گفتیم تعالیم اسلام در زمینه‌های گوناگون زندگی و گونه است که رشد و کمالات روحی و معنوی انسان را مورد توجه قرار می‌دهد. به همین جهت اشتغال و کسب درآمد نیز نباید به گونه‌ای باشد که مانع رشد و کمال معنوی و روحی انسان شود. اگرچه انسان‌ها در انتخاب شغل دارای اختیار هستند و می‌توانند هر حرفه‌ای را که به آن علاقه دارند دنبال کنند، اما از انجام بعضی کارها که موجب زیان‌های مادی و معنوی شده و یا به ضرر جامعه تمام می‌شود منع شده‌اند. در فرهنگ اسلام انسان مجاز نیست که از هر روشی به کسب درآمد بپردازد. به همین دلیل اشتغال با الزامات در سبک زندگی اسلامی همراه است. با عنوان مثال، یک مسلمان مجاز نیست به تجارت و شغلی که به نوع همکاری در گناه و یا ظلم و ستم و تضعیف مسلمانان است مبادرت ورزد. در نظام ارزشی اسلام کار باید از راه حلال و مشروع باشد و با کرامت و ارزش‌های انسانی منافاتی نداشته باشد. دوستان، شغل‌هایی که در اسلام ممنوع اعلام شده، کارهای حرام نامیده می‌شوند. فلسفه حرام بودن این مشاغل با آن جهت است که این گونه کارها علاوه بر ضرر و زیان اجتماعی و فرهنگی، موجب تزلزل معنوی انسان می‌شوند. در مقابل، شغل‌هایی که در فرهنگ اسلام نهی نشده اند، از کارهای حلال و پاک به شمار می‌آیند و حتی انجام آنها با قصد قربت به خدا باعث ثواب و پاداش است. با این ترتیب اسلام لازم می‌داند مسلمانان پیش از شروع به کار مشاغل حلال و حرام را بشناسند و دستورات دینی خود را در مورد تجارت و معاملات بیاموزند تا دچار کجروی نشوند، چرا که از منظر دین مبین اسلام قبل از آن که درآمد و جایگاه اقتصادی شغلی مورد نظر باشد، مسائل ارزشی و معنوی آن مهم است. دوستان، بهره‌مندی از تقوای الهی در رعایت حلال و حرام تأثیر بسیار دارد. در آموزه‌های اسلام بر کسب درآمد از راه‌های شایسته تأکید شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند در طلب روزی و نیکویی وارد شو و راه کسب حلال را بشناس. کسب روزی حلال آنقدر ارزشمند است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آن را وسیله آمرزش برخی از گناهان می‌داند. ایشان در سخن می‌فرمایند برخی از گناهان است که جز تلاش برای معاش آنها را محو نمی‌کند. پیامبر اسلام درباره تأثیر کسب حلال بر استجابت دعا نیز می‌فرماید هرگاه کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، بکوشد که کسب و کارش را حلال و پاک سازد، زیرا در صورتی که بنده‌ای در شکمش حرام یا به گردنش حقی از مردم باشد، دعایش پیش خداوند بالا نمی‌رود، یعنی استجابت نمی شود. عزیزان، یکی از مشاغل حرام در شرع اسلام کسب درآمد از راه ربا است. در این معامله پول به شخص قرض داده می شود و او هنگام باز پرداخت باید مبلغ بیشتر از آن را بپردازد. و عبارت دیگر، صاحب پول بدون آنکه کار تولیدی یا تجاری انجام داده باشد مال بیشتری می اندوزد. ربا آثار مخرب اقتصادی بسیاری دارد که از جمله آنها تضعیف قدرت مالی و در نتیجه تضعیف توان اقتصادی مردم و جامعه می باشد. یکی از دلایل تحریم ربا را می توان فساد و تباهی اموال دانست، زیرا ثروت را در یک جا و به نفع ثروتمندان متمرکز می کند و فاصله طبقاتی را افزایش می دهد و تعادل اقتصادی را برهم می زند. همچنین در نظام ارزشی اسلام انسان نمیتواند از راه دزدی، فریب، خیانت و تقلب مال و ثروت به دست آورد. مقصود از نیرنگ در معامله آن است که جنس بد را به جای جنس خوب معامله کند و یا عیب مورد معامله را پنهان نماید. فقهای اسلام چنین معامله ای را حرام میدانند. اصولا هر تجارت و معامله ای که در آن فریب و اغفال دیگران باشد حرام و باطل است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3826 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی آماده پخش است که با هم میشنویم.
بحثمون راجع به درآمد حرام و حلال، لقمه حلال، لقمه حرام. یه سوال اینجا مطرحه که شما که میگید که تقوا داشته باشید مالتون برکت داره، تقوا نداشته باشید برکت نداره، چرا خیلی کشورهای کافر زندگیشون از ما بهتره؟ این یه سواله. چرا زندگی کفار از ما سرون بهتره؟ یک، نه ما آدمایی داریم که کفار هستن و زندگیشون پر از نکبت. دوم این که در علم و صنعت بهترن، نه در رفاه و روان، نه در آرامش و شخصیت و محبوبیت. شما حساب کنید که شاه حمایت همه کشورهای دنیا رو تقریبا داشت، تقریبا همه دنیا با شاه بودن، قوای مسلح هم با شاه بود، وزرا، همه چیز، سفرا، همه در اختیار شاه بود. شاه همه چیزی داشت، آیا محبوبیت هم داشت، مقبولیت هم داشت؟ امام خمینی هم چیزی نداشت، ولی شعارش روی بود که خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. همه کفار بهتر نیستن؟ بعضی کفار نکبت دارن. دو، او کفاری هم که بهتر هستن از نظر علم و صنعت و تکنولوژی و اینها بهترن، اما از نظر روحی، روانی، اجتماعی بهتر نیستن. سوم، خیر نمیبینن، برکت ندارن، ثروت دارن ولی برکت ندارن. چهارم، گاهی ثروت و صنعت عامل شکنجه است. قرآن میگه بده یرید الله لیعذبهم بها، آیه قرآن بود که خوندم، یعنی خدا میخواد اینا رو عذاب کنه. یرید الله لیعذبهم بها. حضرت داشت میرفت با یه جمعی، رسیدن به چادری، این گوسفند و میش و بز و اینا داشت، و حضرت فرمود که مقدار شیرتو به ما میفروشی؟ گفت نه. حالا پیغمبر شناخ یا نشناخ نمیدونم، گفت نه. گفت خدا خیلی بد بده. رد شدن به جای دیگه، رسیدن او گاو و گوسفند داشت، گفت یه خورده شیرتو ما میفروشی؟ گفت بله. گرفت و گفت خدا ان به اندازه کفاف بد بده، نگو خیلی، مقدار کافی. مردم گفتن یا رسول الله، اونی که به تو شیر نداد، به شما شیر نداد، گفتی خدا خیلی بد بده، اینی که داد گفتی به مقدار کفایت بد بده. گفت اونو نفرینش کردن. پول زیاد گاهی نفرینه. درباره مال حرام یه روایتی داریم که میگه مال حرام رشد نمیکنه، رشد داده نمیشه. مال حرام رشد نمیکنه و اگرم رشد پیدا کنه برکت نداره، یا زیاد نمیشه یا اگرم زیاد شد برکت نداره، اگرم انفاق بشه پاداش نداره.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان، یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام خرید و فروش مشروبات الکلی است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که نوشیدن شراب را حرام کرده، بهای آن را نیز حرام کرده است. مصرف مشروبات الکلی زیان‌های غیر قابل جبران بر جسم و روح انسان و بر اجتماع وارد می‌سازد. از این رو تهیه و خرید و فروش و نوشیدن مشروبات الکلی حرام است. بر اساس آیات قرآن، اموالی که از راه قمار به دست می آید نیز ملک انسان محسوب نشده و تصرف در آن حرام است. آیه سوم از سوره مبارکه مائده نوشیدن شراب و قماربازی را پلید و عمل شیطانی دانسته و از مؤمنان خواسته است تا از آنها دوری کنند تا رستگار شوند. روایت از امام صادق علیه السلام در خصوص این آیه نقل شده است که فرمود قریش مال و اهل و خانواده خود را قمار می کردند، پس خداوند آنان را از این کار نهی فرمود. عزیزان، یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد حرام رشوه‌خواری است. رشوه‌خواری رسیدن به خواسته‌های نامشروع از راه سازش و فریب است. فقهای اسلامی رشوه را وسیله برای ابطال حق و یا تثبیت باطل می‌دانند و اموالی را که از این راه به دست می‌آید نامشروع می‌دانند. گاهی رشوه تحت عبارات و عناوین زیبا و فریبنده پرداخته می‌شود و نام هدیه و یا حق الزعمه و انعام به خود می‌گیرد. ولی این تغییر نام به هیچ وجه موجب تغییر در ماهیت آن نمی شود و پولی که از طریق رشوه به هر نامی گرفته شود حرام و نامشروع است. در تاریخ می خوانیم که در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام، روز فردی به نام اشعت ابن قیس با هدف گرفتن امتیاز از حضرت علی علیه السلام شبانه ظرف پر از حلوای لذیذ را به اسم هدیه بر در خانه آن حضرت آورد. امام علی علیه السلام از این عمل برآشفت و فرمود آیا آمده ای که مرا فریب دهی و از آیین حق بازداری؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان‌های آنهاست به من هدیه بدهند تا یک پوست جو را از دهان مورچه‌ای بناحق بگیرم، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. دوستان عزیز، در جمع‌بندی باید گفت که در اسلام کلیه مشاغل و معاملات از جمله طبابت، زراعت، تعلیم و تربیت، معماری، مرزداری، تجارت، دامداری که هر کدام به نوع در برطرف ساختن نیازهای جامعه و تقویت اجتماعی مسلمانان نقش مهمی دارند، مورد تأیید و تمجید قرار گرفته و به انجام آنها توصیه نیز شده است. در مقابل، کارهای مانند رباخاری، احتکار، کمفروشی، تقلب و تمامی اموری که ضرر و زیانی را متوجه فرد و اجتماع می گرداند ممنوع و حرام و از آن منع شده است. دوستان عزیز، برنامه امروز تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که مورد دقت و توجه و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم.